بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، در محضر کتاب گرانقدر محمد حسین فاضل تونی هستیم. ما این منطق آقای تونی مبتنی بر اصلش برای فلسفه است. حالا عبارتش هم بیشتر خیلی کاربردی، هم تو فلسفه همچنین تو بحث اصول خیلی کاربرد داره. ما میخونیم، با این عبارات آشنا میشیم و ایشالله سطحی ازش عبور نکنیم و بتونیم تو فلسفه ازش استفاده کنیم، از این عبارات و مفاهیم. خب من قبل رو میخوام یه سری نکات رو اشاره کنم که برسیم به بحث کلیات خمس. لذت خیلی شدیدی از این بحث میبر. خب، ما سه تا واژه داشتیم به نام معرف و حجت و دلالت. معرف چی بود؟ معرف تصورات معلومی که ما رو به تصورات مجهولی هدایت میکنه، معرف. حجت دیگه تصور نیست، تصدیقات، تصدیقات معلومی که ما رو به تصدیقات مجهولی برسونه. خب، بحثم اینجاست. دلالت واژه سوم، با این ما کار داریم تو منطق. واژه که دلالته، تعریف چی بود؟ از چیزی پی به چیز دیگر بردن، بودن شیء است به حیثیتی که لازم آید از علم به دو، علم به شیء دیگر. مثلا از دیدن دود پی میبریم به آتش. که ما سه تا دلالت داریم، به سه دسته تقسیم میشه. ما حرفمون رو دلالت میخواییم باهاش کار داریم. پس دلالت از چیزی پی بردن به چیز دیگره. دلالت سه نوعه. نوع اول وضعیه، طبعیه، نوع دوم، نوع سوم عقلیه. وضعی چی بود؟ اگر سبب دلالت وضع باشد، سبب دلالت وضع باشه، مثال مثل آب،
کتاب.
یا کتاب، اینو ما با هم وضع میکنیم که به این مثلا چی بگیم؟ بگیم میز، بگیم کتاب. من با شما وضع میکنم، هر تابلوی به این شکل دیدیم، درسته؟ دال بر مثلا فلان موضوعه، ورود ممنوعه، دلالت میکنه، اینو با هم وضع کردیم، درسته؟ دلالت وضعی. دلالت طبعی، سبب دلالت طبیعت باشه. مثلا سرخی رنگ چهره دلیل بر خجالت زدگیه، مثلا با حیا بودنه، این طبیعت، دلیلش طبیعته. سومم عقلیه، مثلا از اثر پی به مؤثر بردن، یا همون آیفونی که تلفنی که زنگ میخوره. حالا هر یک از اینا هم لفظی داره غیر لفظی، میشه 6 تا. حالا با اونا کار نداریم، بهش اشاره کردیم، میخوام سریع ازش بگذریم. تو این 6 تا، پس اینا 3 تا بود: دلالت وضعی، دلالت طبیعی، دلالت عقلی. حالا دلالت وضعی یا لفظیه یا غیر لفظی، طبعی یا لفظی یا غیر لفظی، عقلی هم یا لفظی یا، میشه 6 تا. حالا تو این 6 تا، اون که خیلی مهم و معتبره دلالت وضعیه لفظی اولی. ما با این کار داریم تو منطق، باهاش کار داریم تو اصول، باهاش کار داریم تو فلسفه، هم با این کار داریم. حالا تعریف دلالت وضعی لفظیه چیه؟ یعنی فهم معناست از لفظ، وقتی که لفظ اطلاق شود، یعنی گفته شود نسبت به کسی که علم به وضع دارد. مثلا به جای، یه مثال زده بودم، به جای سلفی گرفتن ما چی میگیم؟ خیشنداز. منم علم دارم، به شرطی علم داشته باشیم دیگه، علم دارم، به جای سلفی ما اینو وضع میکنیم، به جای کلمه سلفی میگیم خیشنداز یا خودعکس، من شنیده بودم، میشه دلالت وضعیه لفظی. حالا پس تعریف چی شد مهدی؟ ساده ترش
اما قبلیت نمیشه بگیم سبب دلالت وضع قرارداده،
سبب دلالت وضع و قراردادیه
که این قرارداد ما لفظی باشه،
که این قرارداد ما لفظی باشه به شرط که علم به اون
طرفین علم داشته باشه،
طرفین علم داشته باشن که آقا
مثلا نگه اینجا واتر مثلا نمی واتر چیه.
آره آره واتر احسن. خب حالا این دلالت وضعی لفظیه به سه دسته تقسیم میشه. خب اولی مطابقیه، دومی تضمنیه، سومی التزامی. پس اون چی بود؟ خیشنداز. این خیشنداز یادتون باشه ما با هم علم داریم، جای سلفی اینو با هم وضع میکنیم، خیشنداز جای سلفی انداخته، درست شد؟ به این میگن دلالت وضعیه لفظیه که با هم وضع کردیم، قرارداد بستیم که این با این اسم استفاده بشه. این به سه دست است: مطابقی و تضمنی و التزامی. مطابقی چی بود؟ شما بگو.
مطابقی این بودش که لفظ بر کل معنای موضوع لای خودش دلالت کنه. مثلا وقتی میگیم گوشی، به کل این گوشیه مثلا تو ذهن ما بیاد، به این میگن دلالت مطابقی.
مطابقی دلالت لفظ است بر تمام معنای موضوع له،
تمام اون معنایی که براش قرار
ما آره میگیم مثلا این گوشی، هر چی این هست ما منظورمون اونه، درسته؟ تمام موضوع لهش به میگن مطابقی. مثلا این که بگوییم بیت یا اتاق و مجموع آن چیز، مثلا به خونه میگیم بیت و هر چی داغ اتاق هست، حمام هست، درسته؟ اون موضوع له به میگن مطابقی. قسم دوم تضمنی.
تضمنی هم دلالت یه لفظی بر بعض معنای موضوع له خودش،
دلالت لفظی بر جزئی از موضوع له، درست شد؟ مثلا ما میگیم کتاب، به بخشی از کتاب میخواییم اشاره کنیم، جزئی، مثلا صفحه فلان، جلد کتاب، این میشه تضمنی، جزئی. میخواییم به خونه اشاره کنیم چی میگیم؟
به اتاق.
اتاقش به میگیم تضمنی، درسته؟ التزامی
خارج از معنی موضوع
له. آره التزامی هیچ ربطی نداره تو التزامی و خارج از موضوع له. مثال قند و چای.
وقتی میگه چای بیار، یعنی خب لازم قندم باهاش بیاد دیگه. قند تو لفظ آورد؟ نه. پس دلالت چای بر اون قنده دلالتی از خارج از معنی موضوع له چایه، این مقصوده.
دلالت لفظ است بر خارج ما وضع له، یعنی همون خارجی که گفتیم. خب پس اینو داشته باش، این سه تا که من مثال قرآن اب برای عموی ابراهیم زده بودم که وقتی وضع شده که کسی کار پدر انجام میده به اونم ابم میگن، که آذر عموی حضرت ابراهیم تو مثال قرآنش. این تا اینجا داشته باشید. ما با این کار داریم، ما یعنی خیلی کار بردیه. نکته اول، یعنی یه قاعده است، قاعده کلی میخوام تو ذهنتون بمونا. وقتی دلالت تضمنی و التزامی داریم، اشاره به تضمنی و التزامی میکنیم، قطعاً دلالت مطابقی هم وقتی ما تو تضمنی دلالت بر جزء میکنیم و تو التزامی، درسته، دلالت بر لازمش میکنیم، حتماً دلالت مطابقی هم در بر میگیره. یه مثال میتونی بزنی؟
تو مثالای خودمون باید حلش کنیم. مثلا میگه طرف میگه خونم رو دوز برد، منظور تلویزیون خونشون رو دوز برده، میشه تضمنی. ایش کجاست؟ اینه که خونه، وقتی میگه خونه کل خونه اراده میشه توی ذهن. یا وقتی میگه چای، کل چای میاد توی ذهن، حالا در کنار چای قندم میاد، در کنار خونه تلویزیونش میاد توی ذهن.
من قاعده رو بیام بعد مثال نوشتم، مثالم بیام. حالا عکس این درست نیست. یعنی وقتی دلالت مطابق داشته باشه لزوماً باید تضمنی التزامی هم باشه، درسته؟ اون برعکس مال قاعده اولی است. عکس این صدق میکنه؟
اگه کل باشه جزم
التزامی هم هست،
جز باشه کل دیگه نمیتونه
کل دیگه نمیتونه باشه. خب من چی گفتم؟
جز باشه کل دیگه نمیتونه باشه.
اگر مطابق باشه
یک نه حرف درسته. آره چون ما میگیم مثلا انسان و حیوان دیگه، انسان جزئی از حیوان دیگه، یعنی وقتی تزمونی که جزء معنای کله
کله
معنای کله هم هست.
احسن آره آره ما همین رو خواستم بگم. خب حالا مثلا پس چی شد آقا؟ یه اینو بگو.
حالا میگم هر وقت این قاعده است دیگه، هر وقت یک جزئی از یک کلی باشه قطعا اون کله هم در بر میگیره. آقا میسن میدونه مثلا انسان حیوان، هر وقت میگیم انسان خب لزوما انسان چیه؟ حیوان. پس هر وقت یه جزئی از یک کلی میاد وسط اون کله هم دخیله توی ماجرا. توی دلالت هم عیناً همینه. توی دلالت تزمونی که گفتیم دلالت جز بر کله، وقتی دلالت تزمونی رو میاریم لزوماً دلالت تطابقی که کل بر کله هم شامل میشه، چون بزرگتر دیگه این جزء اون گنده هست. ولی اما اگه بگیم کل بر جز، یعنی دلالت تطابقی رو بیاریم بگیم دلالت تزمونی هم شامل داره یا نه، میگیم نه. چرا؟ میشه گفت همه حیوان ها انسان هستن، پس همه کل جز نمیشه، ولی همه جز زیر مجموع کل میشه.
درست.
یه جور سخت بوده
نه نه مشخص شکه که کل میاد جز هم داره که
نه دیگه همه
یه کل میشه ولی کل جز نمیشه.
الان مثلا لفظ الله چیه؟ الله چیه؟
الله چیه؟ جزه؟
جلوتر که میرسیم تو اون بحث کلیات خمس میرسیم که جزئه جزئه، یعنی خیلی دیگه جزئه.
اولش هم خوب افتاد خدا مفهوم کلیه.
نه مفهوم با خود جز، کل با خود مفهوم کلیه فرق داره. درسته؟
تو ذهن کل تو خارج.
خب
فهمیدم.
چرا؟
در این که آره تو یکی تو ذهن یکی تو خارجه.
الان الله چیه؟
الله جزئیه به نظر من.
الان مطابقیه چی بود؟
مطابقیه.
مطابقیه. خب
دلالت الله
دلالت خدا خب مطابقیه، دلالت تزمونی و التزامی هم نداره.
مطابقیه تزمونی التزامی نداره.
خب پس چی میشه؟
لازم نیستش که داشته
باشه. خب به اون چی میگن؟ داریم تو منطق اسم خاصی داره. خب پس الله مطابقیه، تزمونی و التزامی هم نیست، جز بردار نیست و
لزومن، یعنی این نیستش که همیشه
همیشگی باشه،
چون تو هم حیوان انسان هم خب بعض حیوان انسانه دیگه.
خب قاعده بعدی، پس قاعده اول دلالت تزمون التزامی داریم، اگر باشه قطعا دلالت مطابقی هم هست. قاعده دوم، ممکنه ما دلالت مطابقی التزامی داشته باشیم، دلالت مطابقی و التزامی داشته باشیم ولی دلالت تزمونی نداشته باشیم. کل هست لازمه هم داره ولی جز نداره، مثل خورشید. لازمه چیه؟ گرما، نور. درسته؟ درست نیست؟ چرا؟ خب گرما و نور نه تو تعریف التزامی چی بود؟
دلالت لفظ بر خارج از معنی مزلح خودش. الان گرما و نور ما مزلح بر خورشید، بیان خورشید چیه؟ میگیم گرم نور داره ذاتی
شد. پس چی میشه؟ مثال برای چی میشه بزنیم؟
یه دلالتی مطابقی داریم همون حیوان انسان رو بگیم دیگه.
یکی دیگه بگیم
راحت. آخه باید دنبال چیزی بری که بدیهی ترینه تو تعریف، ذهن سریع بتونه حلش کنه.
خب الان نه خب آره آره نه الان خود خورشید، الان خورشید با این میتونیم حل کنیم، خود مطابقیه، التزامیش هم میتونیم بگیم لازمه چی هست. یه لازمه دیگه، حالا همون گرما جز نداره، میشه. پس خب نکته آخر، نمیخواد بنویسی، برای شما دارم میگم. دلالت وضعیه، حالا خود دلالت وضعیه مطابقیه یا تزمونی یا التزامی؟ حالا میگن دوتا اینجا قاعده است، دوتا نقله. یه عده میگن دلالت وضعیه مطابقیه و اون دوتا دلالت دیگه عقلیه، عقلی است. بعضی ها میگن، قول اولو میگن نه، هر سه میشه دلالت وضعیه. وضعیه قول دوم،
وضعیه یه عده میگفتن مطابقیه تزمونی التزامی، اگه بیاد اون میشه دلالت عقلیه.
عقلیه
حرف خوبیه.
آره قول اول، که بعضی ها میگن خیر، اینو ما قبول نداریم. قول دوم میگن هر سه دلالت وضعیه است. اولیه
بهتر،
معقولتره. خب آقا داشته باشیم، آقا دلالت وضعی و طبعی و عقلی، مهمترینش وضعی لفظیه که مطابقی و تزمونی و التزامیه. پس این دلالت تو ذهنتون باشه. سه تا مفهوم دیگه داریم، واژه دیگه داریم که اینا هم خیلی کار بردیه: مفهوم، مدلول، معنا. این رو با هم بنویس. حالا مفهوم آنچه از لفظ در ذهن حاصل میشه. مثلا ما بگیم آب، اون چی که فهمیده میشه، فهمیده، واژه اون فهمیدنه میشه مفهوم. پس ما آب میگیم، اون چی که فهم میکنیم میشه مفهوم. مدلول چیه؟ لفظ دلالت بران داره، دلالت بهش میگن مدلول. حالا لفظ ازش قصد بشه، از لفظ قصد بشه، میشه چی؟ معنا. شما از لفظ آب چی قصد میکنی؟ اون میشه معنا، درسته؟ حالا با مدلول و معنا فعلا کار نداریم. مفهوم خودش دوتاست، این خیلی مهمه. مفهوم چی شد؟ اون که از اون لفظ تو ذهنت میاد حاصل میشه، فهم میکنی. میگم آب، اون که فهم میکنی میشه مفهوم، درسته؟ حالا مفهوم دوتاست، جزئی و کلی. جزئی چیه؟ جزئی اینه که منو ببر، به یک نفر برسون، یعنی ابا کنه، امتناع کنه که از این که مشترک بین کثیرین باشه، من یه نفر باشم. جز میگه. کل چیه؟ منو ببر به چند نفر برسون، ابا امتناع نکنه این که بره تو تشکیلات. این چیه؟ فردیه. جز تمام علم ها رو، اعلام، جز انینا، علم شخص، علم مکان، حیوان، اینا جزءن. درست شد؟ نگید نفهمیدم. دیگه لوری داریم میگیم. چه اسم آدمی، چه حیوان، چه اسم شهری باشه، مسجد الاقصا، نام مکانی باشه، اینا جزئی، مانند زید و رستم و رخش و ته. و همچنین اسمایی که با آن اشاره میشه، مثلا یه اسم کلیه کتاب، درسته؟ ما میگیم این کتاب، این میشه جز. میگیم این شخص میشه جز. خیلی مهمه. تقسیم لفظ به مفرد و مرکب، صفت حقیقی خود. ما لفظ رو به مفرد و مرکبی رو دستبندی کردیم، درسته؟ این تو کجاست؟ از حیث لفظه. تقسیم بندی لفظ به جزئی و کلی از حیث معناه. یعنی ما اون جزئی و کلی رو به اعتبار معنا تقسیم بندی کردیم. مفرد و مرکب بودن لفظ به اعتبار خود لفظه، نه معنا. حالا کلم به 6 دسته تقسیم میشه، که حالا یه اشاره کنم. کلو کل شد به اعتبار معنا به 6 دسته تقسیم. کلی که در خارج افراد نداره. الان کلو نباید یادتون بره کل چیه. کل چیه؟ قصد برای کثیرین، یستقو، الان صدق بر کثیرین کنه، یعنی با چند نفر باشه، منو ببر بشه چند نفر. این کله حالا خودش 6 دسته تقسیم میشه، منو ببر بشه چند نفر، به چند دسته تقسیم میشه؟ 6 دسته. 1. کلی که در خارج افراد نداره و به وجود آمده این افراد هم ممتنعه، یعنی محاله، مثل اجتماع نقیزین، یعنی چی مهدی؟
تو مثال نقیز یعنی مفهوم کلیه، دوتا نقیز، اکبر انسان است، اکبر انسان نیست، این میشه نقیز یعنی مهدی انسان است، مهدی انسان نیست. این اجتماع نقیزن یه مفهومه، درسته توی ذهن. حالا صدقه بر کثیرن میکنه، آره، مثالای متعددی میتونیم باهاش بزنیم، 10,000 تا مثال میتونیم بزنیم. ولی حالا تو عالم خارج ممکنه دوتا نقیز با هم دیگه جمع بشن، مهدی هم انسان باشه هم انسان نباشه. این قاعده منطقیه که میگه اجتماع نقیزن نمیتونه دوتا هم باشن هم نباشن. آقا میسم هم اینجا هست هم اینجا نیست.
حالا این یه مفهوم کلیه. حالا مثاله دیگه داره؟ جز شما میشه مثاله دیگه هم زد؟ میشه. اون تعریف کلیش از این جهت. دومی کلی که در خارج افراد نداره و موجود شدن اون افراد ممکنه. ممکنه باشه. مثلا سیمرغ، کوه یاقوت، عنقا، خانه هفت گوش. سه، کلی که در خارج یک فرد داره و وجود آمدن باقی افراد ممتنه، مثل واجب الوجود. کلی که در خارج یک فرد داره و وجود آمدن باقی افراد ممکنه، مثل کره زمین. کلی که در خارج بیش از یک فرد داره و افرادان متناهی هن، مثل سیارات که عددشان محدوده. کلی که در خارج بیش از یک فرد داره و افرادان غیر متناهی هن، مثل نفوس ناطقه بشری. خب نسبت الفاظ به یکدیگر گفتیم متباینن، مترادفن، مشترکن، که گفتیم مشترک یا متواتیه یا مشککه نسبتاشون. بعد نسبت اربعه رو گفتیم، بین هر دو کلی یه نسبت اربعه است، یا متساویان یا عموم خصوص مطلقن یا منوچن یا تباینن. حالا کلی از جهت نسبت به افرادش یا ذاتیه یا عرضی، اینا جلسه پیش گفتیم ما دارم سریع رد میشن. بین ذاتی و عرضی هم سه فرقه، بیان و ثبوت، معلل نباشه، در تعقل و تصور بر ذو ذاتی مقدم باشه. خب بعد رسیدیم به کلی ذاتی و کلی عرضی که هر یک اقسامی داره. اگر کلی داخل در حقیقتش حقیقت افراد باشه اونو ذاتی میگن، و اگر بیرون باشه اونو عرضی میگن. ذاتی ها به سه دسته تقسیم میشن، نوع، فصل و جنس. اینا رو داشته باشیم خوبه، بالا رو پاک کن. خب کلی ذاتی سه تاست. آقا بس اینجا میخواد شروع بشه. نوع، جنس، فصل، کلی عرضی چی بود؟ خاص و عام. خب اونو الان توضیح میدیم. خب نوع چی بود؟ نوع اون کلیه که تمام حقیقت افراد باشه، کلی که بر کثیرین گفته میشه که همگی در جواب ما هو در یک حقیقت متفقن. درست بود؟ که خودش به دو دسته تقسیم میشه، یا حقیقی یا اضافی. حقیقی چیه؟ همین که گفتیم، به یه نوع حقیقی که هممون مشترک تو انسان. اضافی چی بود؟ نوع اضافی ماهیتیه که بر او و بر غیرش جنس هم میشه. حالا خود اضافی به چند دسته؟ به سه دسته تقسیم میشد، یادته؟ عالی، متوسط، سافل. خب جنس تعریف چی بود؟ آن جز جنس، آن جز ماهیتی است که تمام افراد مشترک باشه، بین تمام افراد که تمام در افراد مشترک باشه دیگه. تمام مشترک که ورای آن جز مشترکی بین افراد نباشه. مثلا
میگه ببینید اگه زرافه و انسان و اسب در نظر بگیریم،
اند جنس رو میگی؟
از نو دارم
شد نو.
اون حقیقت ذاتی که هر سه موله توی اون حقیقت با مشترک هستن رو جنس میگن. آن حیوانیت،
حیوانیت در زرافه و اسب و اولاغ و
انسان چه حقیقتی مشترک؟
حقیقت مشترکشون میشه؟
اون میشه جنس.
حیوانیت میشه جنس.
پس جنس زرافه و اسب و
نوشون نمیشه
حیوانیت.
نو
میگم اون حقیقتی که این سه با هم توی اون حقیقت مختلفن و البته تحت یک جنس قرار دارن نو میگم. مثلا انسان و زرافه و اسب هر سه توی جنس حیوان بودن متفقن، پس هر سه حیوانن. اما انسان یک نوعی از حیوانه، زرافه یک نوع دیگر حیوانه، اسب یک نوع دیگر حیوانه. پس نوع اون حقیقتیه که باعث افتراق این سه تا از هم دیگه میشه، ولی جنس اون حقیقتیه که باعث اشتراک این سه تا با هم دیگه.
جنس حقیقتیست، همون حقیقت خیلی خوبه، حقیقتیست که در تمام افراد مشترکه. خب نوع اون حقیقتیه که تو تمام افرادش مشترک نیست و مختلفه، مثل
نوع اضافی
آل. آره
همه چی نوع حقیقیه، همه چی نوع حقیقیه. شاهین انسان بودن نوع حقیقیه، نمیدونم حیوان بودن یه نوع حقیقیه برای اون حیوانه. مدام در مورد نسبت دادن چند تا چیز با هم دیگه، وقتی میگیم افراد یعنی چند تا فرد مختلف، میگیم چند تا فرد مختلف توی یه حقیقتی اگه با هم دیگه مشترک باشن با اون حقیقت میگن جنس. آقا انسان حیوان اسب، انسان اسب مثلا پلنگه، توی چی حیوانیت مشترک، این میشه جنسشون.
انسان اسب زرافه اینا توی حقیقتی مشترکن تو بحث حیوانیت. حالا اون حقیقتی که اینا رو جدا میکنه میشه نوع
و تحت جنس قرار
و تحت جنس قرار میگیره.
اول جنس رو پیدا کنی چرا؟ بعد میایی وقت اختلاف رو پیدا میکنی
میشه نوع.
اون میشه نوع. بعد یه نمیگه انسان نوع است، میگه انسان نوعی از حیوان است،
نوعی که نوعی که برآمده از جنس باشه.
آره این میشه نوع اضافی.
خب
در نتیجه اگه بخوایم حیوان رو به تنهایی لحاظ کنیم نمیتونیم بگیم حیوان جنس است. چرا؟ چون گفتیم حیوانو باید افراد رو بیاریم کنار هم بذاریم. آره. پس به تنهایی معنا نداره جنس بودن. مثل چیه حیوان؟ هیچ. خدا خیلی. اینجا. نوع حقیقی چیه؟ اون کلی ذاتی که در تمام افرادش وجود داره و تحت هیچ جنسی لحاظ نشده باشد. همین که گفتیم. پس قابل تقسیم بندی هست به عرضیات که به اون اصناف میگن. مثلا انسان یک نوع هست چون حقیقت مطابق بین تمام اصادقش هست و تقسیم انسان به عرضیات مثل تقسیم انسان به سفید و سیاه رو بهش میگن سنف سفید های انسان یا سنف سیاه های انسان. در نتیجه فرق نوع اضافی و حقیقی در این شد که نوع اضافی با جنس لحاظ میشه ولی نوع حقیقی بدون جنسی لحاظ میشه. این کلن فرقش. یه نکته دیگه، اگه بخوایم نوع رو از جنس تشخیص بدیم میتونیم از کلمه تقسیم استفاده کنیم. مثلا میگیم حیوان،
حالا اونو تو عرضیات میگیم دیگه.
نه میگه نوع از جنس میخوایی تشخیص بدی چی کار کن؟ میگه از کلمه تقسیم استفاده کن. اگه بگی حیوان تقسیم میشه به انسان و غیر انسان، یعنی اون که کلیه بالاتره میشه جنس، اون پایینی هم میشه نوع این جنسه.
خب اینا رو جلوتر داریم آقا مهدی، نسبت فصل به نوع. جنس خودش به دو دسته تقسیم میشه، جنس قریب، جنس بعید. جنس قریب اون اولین نقطه اشتراکشون رو میگن، درسته؟ مثلا حیوان بودنشون. آره اون مراتب هم میبرده مینویسی توضیح بدی؟ آره جوهر.
این سه رو نگاه کنید، یه جوهر داریم، یه جسم داریم، یه نامی، یه حیوان، یه انسان. اگه از پایین بیایم بالا، یعنی بگیم انسان چیه حیوانه، حیوان چیه نامیه، اینو بهش میگن چی؟ نوع. میگیم انسان نوعی از حیوان است، حیوان نوعی از نامی است، نامی نوعی از جسم است، جسم نوعی از جوهر است. از پایین به بالا سیر کنیم میشه نوع، از بالا به پایین سیر کنیم میشه جسم. حیوان چیه انسانه؟ جسم انسان. نامی چیه حیوانه؟ جسم حیوان. اینا میشن جنس حیوان.
جنس.
اینا میشن جنس. درست شد؟ از بالا به پایین میشن جنس. حالا قریب و بعید منظورش چیه؟ میگه ببین یه وقت هست میگه جنس انسان چیه؟ اگه نزدیکترین جنسش رو شما بگی میشه جنس قریبش. اگه یه ذره بری دورشی از نزدیکترین جنسش میشه جنس بعیدش. اینو بهش میگن جنس قریب.
خب
همینطوری میگن آقا جنس حیوان چیه؟ اگه بگی نامیه میشه نامی میشه جنس قریبه برای حیوان. اگه بگی جسم یا جوهر اینا میشن جنس بعیده برای حیوان.
جوهر چی شد؟ جوهر
خالص
دی ناب، گوهر ناب رو میگن جوهر. جسم جایی که اشغال کنه، یه حجمی رو بگیره، فضایی رو بگیره. نامی هم به آره به روش کننده ها تماما میگن نامی. حیوان چیه؟
حیوان هم حیوانه دیگه.
حیوان هم حیوانه. انسان هم که آره نوعی از حیوانه.
حیوانیت یه جنسه دیگه، نه
حیوانیت.
حیوانیت.
آره.
همه انسان داره بود
حیوانیت. خب حالا اگر ما از پایین بریم بالا میشه نوع انسان، نوعی از حیوانه، حیوان نوعی از نامیه روش کننده، نامی نوعی از جسمه که فضا در بر میگیرن، جسمم
نوعی.
حالا جوهر، جوهر از بالا بیاییم پایین، جوهر جنسی از جسمه،
جنسی از نه
جنس جسمه.
کلن یعنی جسم زیر مجموعه جوهر میره قرار میگیره، اونجوری که انسان زیر مجموعه حیوان کلن قرار میگیره.
تو جنس، جنس
جوهره، نامی جنس جسمه، جسم جنس جنس نامیه،
نامی جنس
حیوان، حیوان جنس انسان.
آره دیگه نزدیکترینش میشه آفر.
عالی متوسط سافل چیه؟ بالا بالای عالی، پایین پایینی ها.
خب فصل چی بود؟ اگر جزء ماهیت تمام مشترک نباشه اونو فصل میگن، برخلاف جنس که تمامش مشترک بود. فصل اگر تمیز دهد ماهیت را از مشارکات در جنس غریب، آن فصل غریبه. درسته؟ مثل انسان و بقره جنس غریبش حیوانه که متمایز میده انسان از اون، و اگر تمیز ده ماهیت رو از مشارکات در جنس بعید فصل جدیده، مثل حساس که تمیز دهد انسان رو از مشارکات در جنس نامی. عقل و انسان حساس است انسان، ولی عقل نه. بخوایم عقل رو از انسانم تمیز بدیم فصلش میشه حساس. خب بگوین شما بگوین.
وقتی میگه آقا انسان رو تعریف کن، خب بحث کلن سر دعوا سر تعریفه، میگه انسان رو تعریف کن، میگه اولین چیزی که شما باید بیاری یا جنس غریب میاری که جنس غریبه اون چیه؟ حیوانه. یا جنس بعید میاری. خب اگه جنس غریب آوردی، مثلا حیوان آوردی، خب یه دونه فصل یعنی یه جدا کننده باید بذاری که منظورت از این حیوان انسانه یا مثلا پلنگه. ها
مثلا
انواع اقسام حیوان داریم، میگه چیه که جدا میکنه این حیوانهای خاصو که بهش بگیم انسان؟ اون چیه؟ اون ناطقیته. آره وقتی میگه ناطق، حیوان ناطق، این ناطق بعضه اون حیوان های غیر ناطق رو جدا میکنه، فقط چی میمونه؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق هم فقط انسان. پس به این فصله چون روی جنس غریب بار شده میگن فصل غریب. درست شد؟ حالا اگه بیاد نه یه فصل یه جنس بعید مثال بزنه، مثلا همین،
حالا اینو چیز کرده نسبت فصل به نوع جنس، آره نسبت فصل به جنس میشه مقسم. داری مثالشو میزنی؟ آره حیوان مقسمه بین
ناطق
و غیر ناطق. احسن.
این فصل رو بشه فصل مقسم،
یعنی اون جدا کننده بین انسان و حیوان میشه ناطق. درسته؟ و خود ناطق چی بود؟
ناطق فصل غریبه.
فصل غریبه
و بهش فصل مقسم،
مقسم هم میگن. خب فصل نسبت فصل به نوع چی بود؟ مقوم، سازنده دیگه باشه. مثلا ناطق اگر به مقایسه کنی میبینیم که سازنده انسانه.
فصل مقسم که جا افتاد
بگو، مقسم دوباره بگو.
فصل مقسم اونجاییه که شما فصل تو برای جنس بیاری. حیوان تقسیم میشود به ناطق و غیر ناطق. خب این فصل رو بهش میگن فصل مقسم. چرا؟ چون یه جنسی رو تقسیم میکنه به قسم‌های مختلف، اینو بهش میگن فصل مقسم. فصل مقوم چیه؟ میگه اگه آقا انسان رو بیاری کنارش کلمه ناطق رو بیاری، ناطق چیه الان؟ جنس نیست، نوع هم نیست که، پس چیه؟ فصله. حالا میگه چه نوع فصلیه؟ میگه چون این فصل رو شما در کنار یک نوع انسان نوعه آوردی بهش میگن فصل مقوم، یعنی قوام و پایداری انسان به این نطقشه. اگه نطقه ازش بگیری انسان هم نیستش. و حالا نطق باطنی منظوره که قدرت فکر داشته باشه.
آقا پس کلی ذاتی یا عرضی، ذاتی یا نوع یا جنس یا فصل که نوع رو گفتیم، تمام حقیقت افراد متفقن، جنس حقیقت که در تمام افرادش مشترک باشه، فصل
جدا کننده
جنس از نوع. حالا نسبت فصل به نوع جنس چیه؟ نسبت فصل به جنس مقسمه، به نوع مقومه. مثال برای مقسم میشه
حیوان
و
که تقسیم میشه به ناطق
حیوان تقسیم میشه به ناطق و غیر ناطق. تو بحث مقوم ناطق رو کنار انسان بذاریم، یعنی در واقع ازش بگیریم، چیزی از انسان بودن نمیمونه. مقوم سازنده قوامش بینه و
کلی ذاتیه، یعنی ناطق رو به هیچ عنوان نمیشه گرفت
کلی ذاتی. آی بله. خب هر فصل که مقوم عالیه، مقوم سافل هم هست، ولی عکس اون نیست که اینو توضیح دادیم بگذاریم. و هر فصلی که مقسم سافله، مقسم عالی هم هست ولی عکس اون هم نیست. مثل ناطقی که مقسم حیوانه، آره مقسم جسم نامی و جوهرم چرا دی هست، ولی نامی مقسم جسم و جوهرم هست، مقسم حیوان نیست. عرضیات شد
خاص و عام.
عرض خاص چیه؟ عرض خاص اون کلیه که مختص بشه به یک حقیقت. مثلا زاهک شیه برای اسب. پس عرض ذاتی رو گفتیم دیگه، کلی ذاتی رو گفتیم، کلی عرضی رو داریم میگیم. آقا میسم درسته؟ کلی عرضی هم یا خاص یا عامه. خاص مختص بشه به یه حقیقت.
خود تعریف عرضی چی بود؟
جنبی، یعنی ذات اون شیء ما نیست، اگه اینو ازش بگیریم اون همچنان باقی میمونه. ذاتی چیه؟ اونو که ذاتش اگه بگیریم چیزی ازش نیمونه. شیرینی برای شکر خورشید هستن، گرمای خورشید رو بگیریم یه خورشید چیزی نیست. شکر و شیرینیش رو ازش بگیریم یه شکر. شکر نه، ولی سفیدی شکر رو ازش بگیر، قهوهش میتونی کنی، این میشه عرضش. انسانو سفید پوست داریم، سفیدیش رو ازش بگیر بکنی زرد، پس انسان باقی میمونه. عرضی حمله بر ذات میشه، عارض میشه بر ذات.
خب عرضی میشه که نمیتونیم ازش بگیریم،
عرضی رو میتونیم ازش بگیریم دیگه.
ذات رو شدی آقا میسم، ذات ازش بگیریم، ذات
چون باقی میمونه بهش میگن.
آره ذات ازش بگیریم چیزی نمیمونه.
چیزی نمیمونه.
آره دیگه گرفتیم ازش دیگه، از بین رفته.
خب اون میشه عرضی.
میشه ذات.
خب من همونو میگم.
آره
عرضی چیه؟
عرضی ازش بگیریم
میمونه.
اون عارض شده بر اون. مثل همون سفیدی شکر که مثال خوبیه. مثلا چون سفیدی شکر رو بگیری یه رنگ دیگه داشته باشه، شکر شکر دیگه. خب
یه اشکال میکنم، میگن زاهک خاصه به انسان نیست. میمون هم دیدیم بخنده
اصلا. آره
نه جوابش یاد آمد.
خب
جوابش چیه؟
هیچ حیوانی نمیخنده حقیقتا.
حقیقتا
تقلید میکنه، یعنی میمون میششو با میکنه علی من انسان، پس این خنده بر من انسان.
مثل دورفین که میگن ظاهرا تو فکر میکنی میخنده ولی
آفرین.
پس این عرضه، اون که عارض شده، یا خاصه یا عامه. خاص باشه یعنی مختص به یه حقیقت، مثل زاهک که این خندیدن مختص به انسانه. که حالا شما شاید بگی که آقا بعضی حیوان ها مثل میمون میخندن که اون حقیقتا نمیخنده، داره ادا در میاره قشنگ. یا همچنین کاتب یا عالم، اینا حقیقت مختص انسان. پس اون کلی که هم میشه بر افرادی که تحت یک حقیقتن، در جواب کدام است آن شی در عرضش. خب عرض عام چیه؟
مختص
به یه حقیقت نباشه، مثل شارب، مثل آکل، آکل ماشی، شارب آکل ماشی، سایر حیوانات هم دارن. تقسیم عرضیات هر یک از عرض عام شد و عرض خاص. از دو حال بیرون نیست، یا لازمه یا مفارق. عام و خاص از دو حال خارج نیست، یا لازمه. لازم یعنی چی؟ عرضیه که از چیزی منفک نشه و جدا شدنش محال باشه، مثل زوجیت 4 و فردیت 5. مفارق چیه؟ عرضیه که جدا شدنش از چیزی محال نباشه، یعنی گاهی باشه و گاهی نباشه، مثل زردی و سرخی رنگ در موقع خجلت و غضب و پیری و جوونی. حالا مفارق، درست میگم مفارق خودش به دو قسمه، یا دائمی یا غیر دائمی. مفارق چی بود؟ عرضی که جدا شدنش از چیزی محال نباشه. حالا این یا دائمیه یا غیر دائمی. دائمی چیه؟ عرضی که جدا کردنش از چیزی محال نباشه ولی دائمی است، مثل کسی از اول تا آخرام فقیر یا مریض باشه. درست شد؟ خود این به سه دسته تقسیم میشه. عرضیات بگید به عرض خاص و عام تقسیم میشه که لازمش، درسته؟ که از دو حال خارج نیست، یا لازمه یا مفارق. لازم یعنی چی؟ که منفک نشه ازش، میشه زوجیتی که به 4 دادن و فردیتی که به 5 دادن. مفارق ازش گرفته بشه. حالا مفارق دوتاست، یا دائمه، طرف از اول هم تا آخر فقیره مثل شما ثروتمند، یا غیر دائمه. آره یه مدت من. حالا اونم غیر دائم به دو دسته تقسیم میشه، یکی اون که زود ممکنه زائل شه، دوم اون که به کندی زائل میشه از بین میره. اونی که به زودی زائل میشه گاهی زود عارض میشه و زود هم از بین میره، مثل سرخی در موقع خجلت و خش و غیره. آن که دیر زائل میشه، عرضی که دیر میاد و دیر هم میره، مثل جوانی و پیری. آره حالا لازم بر دو قسمه، لازم ماهیت، لازم وجود. ببین اینا اینجا کاربردیه. لازم وجود یا لازم وجود خارجی است یا لازم وجود ذهنی. اینو بنویس آمدی مهم، اونو پاک کن یا نه برو. لازم وجود یا لازم وجود خارجیه یا لازم وجود ذهنیه. لازم ماهیت اونیه که لازمه، لازم در هر دو وجود باشه، خارج و ذهنی. مثل زوجیت که لازم وجود 4ه، چه در خارج و چه در ذهن هم همونه. همچنین فردیت 3 و 5، این شد لازم ماهیت. لازم وجود خارجی مثل گرمی آتش و سردی برف، زیرا برف در ذهن خاصیت سردی نداره، یعنی ذهن را سرد نمی کنه. اینجا میشه مسائل فلسفی کاربردی میشه. خب آمد چی نوشتی؟
الان این لازم ماهیت عرضیات نیست دیگه.
چرا؟
نمیشه که گرما عارضیه برای آتش.
نه خب این داره چی رو داره میگه؟ منظورش چیه؟
کلن از اول داره میگه لازم ماهیت، لازم و ملزوم تو بحث ماهیت ذهنی که داریم، حالا یا ذهنیه یا خارجی. کلن بحث رو منفک میکنه.
خب اینو دوباره بنویسیم متوجه شیم، خیلی مهمه. پاک کن، کلن پاک کن، اینو حلش کنیم دیگه، خیلی مهمه. الان شما عرضیات دوباره بگو نموداری.
کلی عرضی یا خاص یا عام. اگه خاص باشه یعنی این عرضی مختص به اون فرد فقط، اگه عام باشه یعنی نه به غیر اون فرد هم اطلاق میشه دیگه.
از دو حال خارج نیست.
منفک میشه یا لازم،
یا لازم مفارق. حالا با مفارق کار نداریم، برو سراغ لازم.
لازم باشه این عرضی شما به هیچ عنوان منفک نمیتونه بشه از اون چیزی که بهش بار شده.
این تعریفش. حالا لازم نه دیگه نمیخواد مثال بزنی. حالا این لازم بر دو قسمه، اینجا میخوام اینو متوجه. لازم ماهیت، لازم وجود. لازم وجود یا خارجی یا ذهنی. چه تو خارج تو چه ذهن چی داره؟ وجود داره. لازم ماهیت در هر دو وجود داره. درست اینو داریم میگیم مهدی؟ من اینجاشو متوجه نمیشم، اینو بخون. لازم بر دو قسمه، لازم ماهیت، لازم وجود. درسته؟ لازم وجود یا لازم وجود خارجیه یا لازم وجود ذهنی. داره اینجا داره لازم دو رو میگه. لازم ماهیت اونیه که لازم در هر دو وجود داشته باشه، خارجی و ذهنی.
آن است که لازم در هر دو وجود باشد، یعنی ماهیت خودش وجود هم شامل میشه.
خب نه، الان مثل زوجیت که لازم وجود چهاره، برای اینه دیگه، برای اینه، برای لازم وجوده.
داره تحت ماهیت میگه.
خب داره همین، چرا داره تحت ماهیت میگه؟
ماهیت یعنی در اصل دو دسته نیست، یعنی لازم ماهیت یک وجودی است که تحت عنوان خارجی و ذهنی
میباشد.
ماهیت چون گفتیم ماهیت.
خب چرا اینجا گفته دو دست؟
داره توضیح میده دیگه، میگه لازم ماهیت اینه.
ساختار توضیح دادنش آخه اینطور نبود که دیگه، این اینو گوشه این همون دیگه
لازم ماهیت.
خب چرا این اول آورده لازم وجودو؟
نه یه لازم ماهیت آنه،
نه لازم ماهیتو می آورد، بعد پایینش لازم وجود هم می آورد. الان داره می لازم وجود یا لازم وجود خارجیه یا وجود ذهنی. لازم ماهیت اونیه که لازمه در هر دو وجود باشه، چه خارج چه ذهنی. مثل زوجیت که لازم وجود چهارش، چه در خارج و چه ذهن، در ذهن همچنین فردیت فلان. حالا اینجا لازم وجود خارجی مانند گرمی آتش و سردی برف و سیاهی حبشی، آره، و غیره. زیرا برف در ذهن خاصیت سردی نداره. خب این چی میشه؟ میشه لازم وجود، یعنی ذهن رو سرد نمی کنه و سیاهی حبشی لازم وجود خارجیست. درسته؟ خب اینو بزنیم به جلسه بعد. خب تا اینجا دیگه جلوتر نریم دیگه. اقسام عرضیات رو گفتیم، عرض خاص و عام که دو حالت بیرون نیست، لازم یا مفارق. اینو بنویس داشته باش. خب اینو یاد باشه بیارید، بعد ایشالله کلیات خمس رو تمام کنیم. نصر آقا علی ابن موسی رضی صلوات بفرست.